رسانه‌های ترکیه تصاویری که ظاهراً مربوط به بازداشت یک کارمند کنسولگری ایران در این کشور است را منتشر کردند.
در آخرین لحظه ایشون دستگیر شدند در حالی که میتونستن زودتر هم دستگیر بشن. اینها برمیگرده به بحرانی که در روابط ایران و ترکیه به وجود اومده.
هیئت دولت ایران در بیانیه رسمی به شعاردهی علیه حسن روحانی واکنش نشان داد.
اصولگرایان سعی می‌کنند که با معرفی دولت حسن روحانی و نه حکومت جمهوری اسلامی فقط دولت حسن روحانی رو مسئول و مسبب وضعیت فعلی معرفی بکنم.
و از آخرین اخبار مربوط به کرونا و واکسن کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حال حاضر انتشار ویروس جهش‌یافته کرونا موسوم به کرونای انگلیسی در ایران به نگرانی‌های تازه ای دامن زده. وزیر بهداشت ایران از شیوع گسترده این ویروس به عنوان مهمترین چالش پیش رو نام برده. رضا وریزاده که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. رضا، درباره این ویروس جهش‌یافته کرونا الان آخرین اظهاراتی که بیان شده از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی چه بوده؟
نوشین، سعید نمکی وزیر بهداشت میگه با درگذشت یک زن 71 ساله در تهران که به جایی هم سفر نکرده بود، حالا دیگه برای وزارت بهداشت ثابت شده که ویروس جهش‌یافته کرونا یا به گفته وزیر بهداشت ویروس انگلیسی در سراسر کشور پخش شده. قبلا فقط یه مورد بود مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جهش‌یافته که در آبی قزوین بود، حالا مورد جدیدی هم گزارش شده که اصلا جایی هم سفر نرفته بوده. حالا آقای نمکی پیش بینی کرده که کشور در حال ورود به یک خیز بسیار سنگین ابتلا به کرونا است و اگر مقررات بهداشتی رعایت نشه وضعیت بسیار وخیم میشه و میگه یکی از سخت‌ترین زمان‌های مدیریت کرونا در کشور شروع شده. در این حال آقای نمکی بریتانیا رو به مخفی‌کاری در مورد جهش جدید کرونا متهم کرده. اما از این خبر که بگذاریم، خب در هفته‌های گذشته با وجود کاهش نسبی آمارهای ابتلا و مرگ و میر، بارها مقام‌های وزارت بهداشت هشدار دادن که این وضعیت شکننده است و نباید مقررات بهداشتی رو فراموش کرد و حالا هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. 9 شهر در استان خوزستان به وضعیت قرمز برگشتن. وزیر بهداشت میگه رعایت مقررات بهداشتی در خوزستان به زیر 10% و حتی 0 رسیده بوده. همین 2-3 ساعت پیش نشین خودروهای امدادی و انتظامی در شهر شادگان با جیفای خطر روشن رژه رفتن و وضعیت قرمز کرونا رو در شادگان اعلام کردن. البته فقط خوزستان هم نیست، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد روند افزایش ابتلا در استانهای آذربایجان غربی، مازندران، گیلان، گلستان، هرمزگان و بوشهر هم هشدار داده. یه خبر هم در مورد کادر درمان فقط اگر بشه وقت باشه شروع کنم که تا اینجا هزینه های زیادی برای کادر درمان دادن، جان خودشون رو از دست دادن. دیروز شنبه پرستار جوانی درگذشت که باردار بود، مهشید گودرز پرستار بیمارستان لقمان بود و خب مرگ او به دلیل باردار بودنش نسبت به باقی پرستاران و پزشکان مورد توجه بیشتری هم قرار گرفت. نوشیم
رضا، با این اوضاع ویروس جهش‌یافته که مقامات جمهوری اسلامی هم میگن که به ایران هم رسیده طبیعتاً، آیا خبری درباره تسریع توزیع واکسن کرونا هم دادن در این باره یا نه؟
اتفاقا نوشین، همین دیروز شنبه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفت دومین محموله واکسن کرونا روسی اسپوتنیک وی که 100,000 دوز هست از دیروز وارد تهران شده و البته قبلا گفته شده بود قراره که 200,000 دوز باشه ولی حالا 100,000 دوز وارد شده. البته غیر از این قراره 2 واکسن خارجی دیگه هم به کشور وارد بشه، یکی واکسن ساخت چین و دیگری هم واکسن ساخت هند که در حال حاضر وزارت بهداشت در حال بررسی میزان کارایی این 2 واکسن روشی.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود با آخرین اخبار مربوط به ویروس کرونا و نوع جهش‌یافته اون و همینطور چگونگی توزیع واکسن این ویروس در ایران خبر می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت کنسولگریش در استانبول در قتل مسعود مولوی را تکذیب کرد، خبرگزاری دولتی ترکیه اقدام به انتشار تصاویری کرده که ظاهراً مربوط به بازداشت محمد رضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری ایران در فرودگاه است. بیشتر گفتگو کردم با ایرج مستاقی، فعال سیاسی ساکن سوئد، و ارزیابی او را در این باره جویا شدم.
آقای ناصرزاده مدت زیادی در ترکیه هستند. اصولا ایشون بعد از ترور مسعود مولوی اومدن و در ترکیه بودن و حالا دارن از ترکیه خارج میشن. در آخرین لحظه ایشون دستگیر شدن، در حالی که میتونستن زودتر هم دستگیر بشن. اینها به نظر من برمیگرده به بحرانی که در روابط ایران و ترکیه به وجود اومده، اون هم بعد از سخنرانی آقای اردوغان در آذربایجان که اعتراضات شدید دولت جمهوری اسلامی رو برانگیخت و حالا چه بسا به نوعی اونها دارن انتقام میگیرن یا نارضایتی خودشون رو دارن نشون میدن، چون میدونیم که بعد از اون بود که فیلم چگونگی ربودن آقای حبیب اوسیرت رو منتشر کردن و حالا هم چگونگی دستگیری آقای ناصرزاده رو. در توجه داشته باشین که در ارتباط با ترور آقای مسعود مولوی 11 نفر دستگیر شدن که 7 همچنان تو بازداشتن، ولی 4 نفر به قید وثیقه آزاد شدن. حالا در پایان این پروسه آقای ناصرزاده دستگیر شدن و به نوعی ارتباط دولت جمهوری اسلامی رو با پرونده و با کسانی که دستگیر شدن رو نشون میده.
به نظر شما در صورت بهبود روابط بین جمهوری اسلامی و ترکیه، باز هم باید منتظر اتفاقاتی از قبل روبوده شدن و کشته شدن مخالفان جمهوری اسلامی بود؟
ترکیه هیچ موقع امن نبوده. در طول چند دهه گذشته بارها در ترکیه عملیات‌های هم تروریستی صورت گرفته و هم آدمربایی. این آدمربایی برای اولین بار نبوده و آقای حبیب اوسیوت آخرین آدمربایی بوده که در ترکیه صورت گرفته و آقای مسعود مولوی آخرین نفری است که ترور شده. بنابراین افراد دیگری هم همچنان میتونن هدف قرار بگیرن به دلایل گوناگون و میدونیم در سالهای گذشته هم افرادی رو در ترکیه رو بوده بودن و به ایران برده بودن و حتی علیه شهروندان ترکیه هم عملیات‌های تروریستی صورت گرفته و خیلی ها که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی بودند یا مخالف نوع بنیادگرایی بودند در ترکیه هدف قرار گرفتند. به نظر من ماهیت نظام اسلامی با ترور، با تروریسم، با این نوع اعمال عجین شده و اونها نمیتونن غیر از این عمل کنن. ممکنه در جاهایی، ممکنه به خاطر شرایطی مجبور بشن کوتاه بیان برای کوتاه مدت یا مجبور میشن سرشون رو ببرن زیر آب تا موج رد بشه، ولی قطعا توی یک شرایط جدید دوباره اونها سیاست قدیمی رو پی میگیرن.
آقای مستقی، به نظر شما یا جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری هم برای تغییر رویکرد ترکیه و جلوگیری از این اتفاقات مشابه مثل قتل یا روبوده شدن مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اون کشور فشاری هم آوردند؟
نه، بعید میدونم، چون دولت‌های اروپایی و جامعه بین‌المللی حتی در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی هم فشار آنچنانی رو نیاوردن و به وظایف خودشون عمل نکردن. ما می‌بینیم که در اتحادیه اروپا هم ما با این مشکل روبرو هستیم. شما می‌بینید بعد از اینکه در بالاترین سطح دولت جمهوری اسلامی پیوند می‌خوره به تروریسم، در صورت با آقای پرونده آقای اسدالله اسدی و در حالی که 20 سال زندان محکوم شده، هیچ اقدام تنبیهی از اتحادیه اروپا صورت نمیگیره. درست در همون روز آقای مکرون میگن که حاضرن به عنوان یک میانجی صادق بین ایران و امریکا رفتار بکنن یا حاضر بشن. باید توجه کنیم که مسئله اصلی برای اتحادیه اروپا امروز برجام و مذاکرات هسته‌ای، بنابراین به راحتی چشمشون رو روی تروریسم رژیم، به راحتی چشمشون رو روی جنایات رژیم میبندن و این به نظر من برای جامعه بین المللی بسیار بسیار اسفناک.
از نظر ایرج مستاقی، فعال سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به دنبال عکس‌العمل‌ها به شعار دهی‌ها علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم سالگرد انقلاب، هیئت دولت ایران عصر جمعه در بیانیه رسمی از اقدامات مشکوک در آن مراسم اطلاع داده و درباره‌اش هشدار داده. در این باره با هم بشنویم نقطه نظرات جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار در لندن رو.
به دنبال انتقادهای جست و گریختی چهره‌های نزدیک به حسن روحانی، حالا هیئت دولت بیانیه‌ای منتشر کرده که به دو سه نکته اصلی و مهم داره این بیانیه. مهمترین نکتهش این هستش که مثل همون کسانی که انتقاد کرده بودن در روزهای گذشته، از نظر هیئت دولت جمهوری اسلامی هم کسانی که شعار مرگ بر روحانی سر دادن افرادی نیستن که به صورت خودجوش این کار رو انجام داده باشن، بلکه از نظر هیئت دولت اینا کسانی هستن که منتقدان و مخالفان دولت هستن و برای بهره‌گیری کوتاه مدت به گفته هیئت دولت منافع ملی رو دارن زیر پا میگذارن و حقیقت رو دارن در واقع قربانی میکنن. حقیقت از نظر هیئت دولت این هستش که این دولت در دوران جنگ به سر میبره و تونسته به خوبی از منافع ملی پاسداری بکنه، اما این گروه منتقد که البته از اونها اسم نمیبره ولی خب مشخص است که منصور نیروهای منتقد اصولگرای حسن روحانی هستند، اونها در واقع کارگزار تحریم و کاسبان تحریم هستند که به این شکل میخوان دستاوردهای دولت رو زیر سوال ببرن و تا اونجا پیش میرن که میگن به جمله ای از آقای خامنه ای استناد میکنن که جای جلاد و قربانی نباید عوض بشه، که این رو خود رهبر جمهوری اسلامی در مورد بحثایی که به کشتار زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی مربوط میشد مطرح کرد در اون زمان و گفته بود که باید تاریخ رو به گفته او به نوعی نوشت که جای جلاد و قربانی عوض نشه. یعنی در واقع این جمهوری اسلامی بوده که قربانی بوده، نه کسانی که اعدام شدن. به هر حال بیانیه هیئت دولت بیانیه که با لحن تندی نوشته شده. به هر حال نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، خب اصولگرایان سعی میکنند که با معرفی دولت حسن روحانی و نه حکومت جمهوری اسلامی و در رأسش آیت الله خامنه ای، فقط دولت حسن روحانی رو مسئول و مسبب وضعیت فعلی جامعه معرفی بکنن و در پی ارائه چنین تصویری در واقع تبلیغ بکنن برای خودشون که اگر نامزد مورد نظر اونها رأی بیاره میتونه این شرایط رو عوض بکنه. ولی واقعیت این هستش که کسانی که رفتن و این شعارها رو سر دادن، اگرچه دادستان اصفهان گفته که بازداشت خواهند شد، اما چون اینها کارگزاران خیابانی جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف به حضور اینها در خیابان‌ها احتیاج داره، عملاً با اونها هم برخوردی نخواهد شد. یعنی علارغم بیانیه‌ای که هیئت دولت داده یا اعلام دادستانی، حتی اگر افرادی هم بازداشت بشن مثل موارد قبلی که برای علی لاریجانی مثلا پیش اومد یا دیگر چهره‌هایی که از هسته اصلی قدرت کمی فاصله می‌گیرن، معمولاً برای اون افراد اتفاقی نمی‌افته و بعد از مدتی آزاد میشن و این پرونده هم بسته میشه.
اظهارات جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن رو میشنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مجلس سنای این کشور روز شنبه با رأی اکثریت اعضای مجلس وارد مرحله تازه‌ای شد. اکثریت مجلس سنا رأی دادند که در روند استیضاح از حضور شهود هم بهره گرفته شود. بیشتر گفتگوی داشتم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و درباره چگونگی این رویداد پرسیدم.
علی‌رغم اون چیزی که انتظار می‌رفت که امروز روز پایانی بررسی استیضاح مجدد آقای ترامپ باشه، ولی سناتورها در یک حرکت تعجب‌آور رأی به این دادن که از شهودی که می‌تونه ورود بکنه به کارزار بررسی استیضاح استفاده بکنه. این اتفاق به این دلیل افتاد که شب گذشته یکی دو تا از خبرگزاری‌های آمریکا خبر دادن که رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، یعنی رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، پیام صوتی از ایشون منتشر شده که با آقای ترامپ در زمانی که ایشون رئیس جمهور بودن و این آشوب و بلبشو در واشنگتن اتفاق افتاد گفتگویی داشتن و ایشون به آقای ترامپ اصرار می‌کردند که شما این افراد رو ترغیب بکنید که برگردن به منازلشون و آقای ترامپ ممانعت می‌کردند و به گفته اونها بر این باور هستند که این نشان دهنده خلف وعده آقای ترامپ نسبت به پایدار بودن به تمامی قانون اساسی امریکا و قوه های دولت امریکا هست و به همون جهت میتونه عواملی بر اساس گناهکار بودن ایشون به نظر بیاد.
پیشبینی شما درباره ادامه روند استیضاح دونالد ترامپ چه هستش؟
تا اینجایی که الان کار پیش رفته رأی نخواهد آورد. چرا عرض میکنم؟ برای اینکه به 67 رأی مثبت احتیاج داره که رئیس جمهور پیشین محکوم بشه و محکومیت ایشون در حال حاضر مساوی خواهد بود با اینکه برای ابد حق شرکت در هر گونه انتخابات دولت فدرال امریکا رو از دست بدن. در حال حاضر اون تعداد 67 رأی وجود نداره. کما اینکه همین امروز صبح ایمیلی از طرف رهبر جمهوری‌خواهان مجلس سنا آقای میچ مکانل به بقیه افراد جمهوری‌خواه سنا فرستاده شده و به اونها اعلام شده که ایشون خودشون رأی به تبرئه آقای ترامپ خواهند داد. یعنی در حقیقت دارن یک خط مشی رو نشون میدن و تعداد 17 تا سناتور جمهوری‌خواه در حال حاضر اعلام آمادگی نکردن که با دموکرات‌ها همسان بشن تا بخوان رأی به محکومیت ایشون بدن. البته این شهود یا حالا شاهد یا شهودی که بیان و گفتگو بکنن اگر نظریه ها رو عوض بکنه باید فقط منتظر زمان باشیم.
آقای سمی، فکر میکنید که چقدر ممکنه که این روند تا نتیجه نهایی ادامه پیدا کنه؟
بنده فکر میکنم به ماه نرسه، برای اینکه آقای بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا هیچ گونه علاقه ای نداره که مجلس سنا و نقطه نظر نمایندگان روی مسئله استیضاح رئیس جمهور پیشین متمرکز باشه، در صورتی که ایشون خودش برنامه های اقتصادی و برنامه مبارزه با کووید 19 را داره که نیازمند همکاری و رأی مثبت مجلسین امریکا هست و ایشون هرچه سریعتر میخواد که این مسئله از بین بره و به همون خاطر هم هست که حتما به دموکرات های سنا فشار وارد خواهند آورد که این مسئله رو هرچه زودتر به اتمام برسونن.
تحلیل شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روز شنبه انفجار مهیبی در نقطه صفر مرزی ایران به سمت گمرک اسلام قلعه در خاک افغانستان رخ داد. همچنین گزارش شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از آتش‌سوزی گسترده خبر دارد. کاربران در این شبکه‌ها خواستند نوشتند که در پی انفجار ده‌ها تانکر حامل مواد سوختی هم طعمه آتش شده. در این باره گفتگویی داشتیم با شاهپور صابری، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در هرات افغانستان، که با هم می‌شنویم.
ببینیم، گرچه تاکنون هم اطلاعات ضد و نقیض مطرح شفی مقام ها در ولایت هرات در خود مرز اسلام قلعه، چیزی که بیشتر باورمندی حساسی خود مقامات ایست که ساعت حدود 12 بیگه به وقت محلی یک اراده موتر تانکر که مملو از گاز مایی بوده ای در داخل گمرک اسلام قلعه در سرحد اسلام قلعه با ایران منفجر میکنه که به تأیید این انفجار چندین اراده موتر دیگر نفت و گاز در داخل گمرک اسلام قلعه منفجر شده که خسارات هنگفتی به تاجران و صاحبان این موترها وارد کرده. تا کنون هیچ یک از مقامات مسئول در ولایت هرات پیرامون این قضیه روشنایی نیانداختند. دلیل که این موضوع تا کنون واضح نشده است که مقام ها تاکید دارند که این آتش سوزی با وجود کسرت 12 بجه به وقت محلی آغاز شده و تا کنون هم به گفته خودشان به شدت ادامه داره، اینه که نتوانستن هیئت هایی که موظف شدن و تفتیشی که موظف شده پیرامون از این مسئله خود به نزدیک محل رویداد برسانه. دلیل عدم رساندن این افراد به محل رویداد از جمله مقامات امنیتی که شدت آتش‌سوزی زیاد بوده، اونا ترسی داشتن که مبادا به این افراد آسیب وارد بکنه، چون نه اطفاییه در ولایت هرات و نه هم اطفاییه که از شهرهای هممرز با ایران بر اساس تقاضای خود مقامات محلی از مقامات ایرانی کرده بودن نرسیده بود به موقعی، با حالا هم که رسیده دقایقی محدودی میشه که کار خود آغاز کردن و نتوانستن که آمار دقیق و همچنان دلایل اصلی قضیه به رسانه ها یادآوری بکنن. تلفات مالی که خسارات هنگفتی وارد شده، تا تقریبا میشه گفت 3 ساعت قبل مسئولان امنیتی در مرز اسلام قلعه به ما پذیرفتند که بیشتر از 500 اراده موتر آتش گرفته. و تأسیسات دولتی در گمرک اسلام قلعه نیز خسارات هنگفت مالی به اونا وارد شده، اما آمار مشخص ندادم که این خسارات میتونه به چی پیمانه‌ای باشه. اما در بحث تلفات انسانی، تا چند ساعت قبل سخنگوی ریاست سطح عامه هرات آقای محمد رفیق شرزی به رسانه ها گفت که حدود 17 تن از افراد که دوچار سوختگی شدند در شفاخانه حوضری در مرکز شهر هرات و همچنان کلینیک اسلام قلعه اینا تحت تداوی دکتران قرار دارند و حالا هم گزارش های ضد و نقیضی وجود داره که حدود 40 تن از افراد در آتش‌سوزی سوختن، اما کدام مقام رسما این موضوع تایید نکرده. اما مثلا در کلینیک سیفری اسلام قلعه میگم که احتمال زیادی وجود داره که تلفات جانی در این رویداد زیاد باشه.
شاهپور صابری خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در هرات بودش. اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در مهمترین بازی هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران، عصر شنبه سپاهان در اصفهان با 2 گل استقلال صدرنشین را شکست داد و خودش پرچمدار جدول شد. محمود فکری سرمربی آبی‌ها در کنفرانس خبری بعد از این مسابقه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد نمایش ضعیف و سیستم بازی تیمش با بیان این گفتار جلسه را ترک کرد.
خیلی ممنون، من خسته نباشید میگم به همتون، تشکر میکنم. قربون شما برم.
ادامه نمیدید؟
نه، سوالا سوالاییه که متأسفانه از زمانی که ما میبریم این سوالی پیدا نمیشه. از زمانی که میبازیم میگه همه
در سایر بازی‌های روز شنبه، آلومینیوم عراق 2-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد، نساجی مازندران 1-2 به گلگهر سیرجان باخت، ماشینسازی در تبریز با 1 گل صنعت نفت آبادان را برد و فولاد خوزستان در اهواز با 2 گل از سد شهر خودرو گذشت. هفته 15 جام خلیج فارس امروز یک شنبه با برگزاری 3 مسابقه به پایان میرسد که در یک دیدار حساس پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با پیکان دیدار خواهد کرد. اما بحث واگذاری 2 باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی همچنان یکی از چالش‌های مهم فوتبال ایران است. مسئولان وزارت ورزش و جوانان وعده دادند که به زودی حدود 20% از سهام این 2 باشگاه از طریق بازار بورس عرضه خواهد شد. روز گذشته در یک میزگرد تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی، حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در مورد واگذاری این 2 باشگاه گفته:
واقعا اینا زنگ خطرن. بعد گفتنش هنوز در ثبت شرکت ها باشگاه پرسپولیس به نام منه،
استقلال هم به نام من.
خب واقعا گریه داره، نباید بخندیم. فکر نکنم که مثلا این باشگاه رفت فرا بورس. اگه پرسپولیس یا استقلال 3 باخت پشت سر هم آورد، کسی دولت رو نمیشناسه، کسی وزارت ورزش رو نمیشناسه، این شدی نیست.
و علی فتح‌الله زاده مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال هم که در همین میزه گرد حضور داشت در این مورد میگوید:
8 سال 9 ساله که وزارت محترم ورزش میگه ما بدهیار صفر کردیم. کو صفر شده؟ همین الان چکای من دست بازیکن‌هاست، هنوز صفر نشده. 10 میلیارد بدهی بود از روزی که من رفتم، این 10 میلیارد صفر نشده، هنوز هست. نکته مهمتر و حساس‌تر این است که ما داریم به توی AFC میگیم که ما خصوصیم، شما اونجا ببرید اونجا بگید 70 از شما رو دولته، و ما چه اتفاقی میفته؟ مشکل برمیکنیم، نکنید این کارا رو.
وزارت ورزش سالهاست وعده داده که سرخابی ها خصوصی خواهند شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما هر جای دنیا که هستید اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از برنامه هفتگی دریچه گوش کنید از مهتاب وحیدی را. بدرود.
گویا
حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد. تعداد بازداشت شدگان بیش از 100 نفر است. بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی. جدیدترین موارد: سبا آذرپیک، فریبرز کلانتری، سها مرتضایی و پریسا رفیعی. تایید جمعاً حکم 14 سال زندان برای 8 بهایی در بندرعباس و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای نویسندگان، پژوهشگران، فعالان مدنی و فعالان صنفی. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. موج بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد که از یک ماه پیش در شهرهای مختلف آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شدگان به بیش از 100 نفر رسیده. آنطور که شبکه حقوق بشر کردستان میگوید، پیگیری خانواده ها هم برای اطلاع از وضعیت و علت بازداشت این افراد به نتیجه این نرسیده و خانواده ها تحت فشار و تهدید دستگاه های امنیتی از هر گونه اطلاع رسانی در این باره منع شدند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت ها را خودسرانه می داند.
طی یک ماه گذشته در جریان این بازداشت های خودسرانه که بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بیش از 100 نفر بازداشت شدن. 10 نفر از این افراد بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شدن، اما بقیه افراد بازداشت شده همچنان در بازداشتگاه های امنیتی ارومیه، سنندج و مریوان به سر میبرن. بر اساس اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان در این مدت بیشتر بازداشت شدگان یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده هاشون داشتن، فقط جهت اینکه به خانواده هاشون اطلاع بدن که بازداشت شدن. در چنین شرایطی بسیاری از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری نگران هستن از اینکه مبادا بازداشت شدگان تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی جهت انجام اعترافات اجباری قرار بگیرن، اعترافاتی که به احتمال زیاد میتونه بعدها مورد استناد دادگاه ها قرار بگیرن. مقام های امنیتی و قضایی و همچنین خبرگزاری های رسمی و غیر رسمی وابسته به حکومت هم تا این لحظه در ارتباط با چرایی این بازداشت ها سکوت کردند. علی‌رغم بازداشت بیش از 100 تن از فعالین، هنوز حکومت به خودش این زحمت رو نداده که راجع به دلایل این بازداشت ها کوچکترین توضیحی ارائه بده.
به جز اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی هم در ایران همچنان تحت فشارهای امنیتی‌اند. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان احکام 8 بهایی ساکن بندرعباس را تایید کرد. احکامی که پیشتر در دادگاه انقلاب بندرعباس برای آنان صادر شده بود. آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. اتهامی که در سالهای اخیر در پرونده ده‌ها بهایی مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می‌داند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اتهام ها میگوید:
معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهائیان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضاییه و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این اتهامات به دلیل اینکه به صورت کلان هستند و میتوان بر جمعی صادر کرد و اعلام کرد این جرایم انجام شده بدون اینکه اثبات قطعی وجود داشته باشه، به همین دلیل بهائیانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. اتهامات که علیه بهائیان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگر اندیشان و یا زندانیان سیاسی و مدنی دیگر هم اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بوده و باقی خواهد موند تا زمانی که جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی از قانون ابزاری جهت سرکوب و همچنین آزار و اذیت شهروندان ایرانی استفاده میکنه.
اما اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران تنها قربانیان دستگاه‌های امنیتی نیستند. روزنامه‌نگاران هم از دیگر متهمان پرونده‌هایی‌اند که مبنای تشکیل آنها فعالیتشان در راه اطلاع رسانی است، در چارچوب شغل و حرفه‌شان. فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار به 74 ضربه شلاق و 3 سال زندان محکوم شد. او در صفحه توییتر خود نوشته که دلیل صدور این حکم انتشار مطالبی توسط اوست درباره فساد اقتصادی برادر معاون رئیس جمهور ایران مهدی جهانگیری که اخیراً به 2 سال زندان محکوم شده. فریبرز کلانتری در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات حکم و اتهامش میگوید:
این حکمی که برای من صادر کردن، یعنی در اون 3 اتهامی که اعلام کردن، البته مصادیقش هنوز توی حکم نگفتن که نشر اکاذیب و افترا و تهمت و اینا، آقای قاضی شعبه 14-04 یعنی اشد مجازات رو در نظر گرفت. این خب یه حکم جالبیه. بعد یه مسئله دیگه که تو حکم هست اینه که ایشون اونجا استناد کرده به یه کانالی به نام ویژن نیوز که مطالب من اونجا منتشر شده، علی آقا مهدی جهانگیری، در حالی که من خودم اکانت شبکه اجتماعیم هست، عکسم هست، اسمم هست، اسم خودمه، و حتی شاید مطالبی که میزنم اگر به اون چیزهایی که ایشون بررسی کرده خیلی شاید تندتر هم باشه. چرا به اونا استناد نکرده؟ اصلا این ویژن نیوز ماره کیه؟ من اصلا نمیدونم این کانال ماره کیه که من منتظر، چون حکمم غیابی صادر کردن، من اصلا تو جریان حکم نیستم، تو هیچ مرحله ای از دادرسی حضور نداشتم، من اصلا خبر نداشتم، من اصلا چه وکیلم ندارم.
صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران به دلیل اطلاع رسانیشان از فساد اداری و اقتصادی در ایران پیشتر هم سابقه داشته. در این باره میتوان به حکم زندان یاشار سلطانی اشاره کرد، روزنامه نگاری که سال 95 از فساد در شهرداری تهران نوشت و در پی آن بازداشت شد و محکوم به 5 سال زندان. سبا آذرپیک هم دیگر روزنامه نگاریست که اخیراً از زد و بندهایی در قوه قضاییه پرده برداشته بود و هفته پیش در پی احضار به پلیس فتا بازداشت و پس از 1 روز با قرار کفالت آزاد شد. در ایران، کشوری که در ردبندی آزادی رسانه‌ها در میان 10 کشور آخر جدول قرار دارد و یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه است. اما نمیتوان از سرکوب‌ها در ایران گفت و از فعالان دانشجویی حرفی نزد. دانشجویانی که به دلیل کمترین انتقاد یا کوچکترین اعتراضشان زندانی میشوند. مانند سها مرتضایی، فعال دانشجویی که به زندان محکوم شده تنها به دلیل اینکه در محوطه دانشگاه تهران دست به تحصن زده و پلاکاردی در دست گرفته بود که در آن به محرومیتش از تحصیل در مقطع دکترا اعتراض کرده بود. و به دلیل این اعتراض قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران او را به زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شده، 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در سوئد، در این باره میگوید:
خانم مرتضوی از دانشجویانی بودند که در گروه آخر دانشجویان ستاره دار محسوب میشن و ایشون اعتراض کردن. اعتراض ایشون هم مشخصا در دانشگاه اتفاق افتاد با پلاکاردی که فقط توضیح میداد که من دانشجوی ستاره دار هستم و میخوام برگردم به دانشگاه، کاری که بارها و بارها در تمام این سالها دانشجویان ستاره دار انجام دادن و هر بار هم با محرومیت مواجه شدن، با محکومیت مواجه شدن. اما چیزی که شرایط رو تغییر میده اینه که خب توی وضعیت کرونا جمهوری اسلامی به نظر میاد که به طور کلی همونطوری که همیشه از بحران‌ها و از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده می‌کرده، در مورد کرونا هم همین اتفاق افتاده. یعنی در حالی که دانشگاه‌ها تعطیل هستش، اعتراضات دانشجویی شکل نمی‌گیره به واسطه تعطیل بودن دانشگاه‌ها، می‌بینیم که احکام دانشجویان تایید میشه، بسیاری از اونها در طی ماه‌های اخیر اجرای حکمشون شروع شده، رفتن به زندان و واقعاً وضعیت فعالین دانشجویی به مراتب تو سخت‌ترین وضعیت نسبت به 42 سال اخیر هستش.
پریسا رفیعی دیگر فعال دانشجویی است که حتی در زندان هم برایش پرونده ای جدید تشکیل و به تحمل حبسی دیگر محکوم می شود. 15 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، به این دلیل که پس از آزادی موقتش از شرایط بازداشتگاه ها نوشته بود. پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران که زمستان 96 سه هفته در بازداشت بود، در پرونده نخست خود هم به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی به یک سال حبس محکوم شده. او از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. هفته پیش رضا اسلامی استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران هم به 7 سال زندان محکوم شد. در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام همکاری با دولت متخاصم از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی. رضا اسلامی که تابعیت مضاعف کانادا را هم دارد از اردیبهشت امسال در زندان به سر می‌برد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان مقیم لندن که این موضوع را دنبال کرده بیشتر می‌گوید.
حوالی اردیبهشت ماه امسال تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای دکتر اسلامی بازداشت میشن و بعضی ها اعتقاد دارن که حتی به مامورین اطلاعات به دانشگاه شهید بهشتی مراجعه میکنن و میرن به اتاق محل کار ایشون، دفتر و لپتاپ و یه سری از وسایل شخصی ایشون رو توقیف میکنن و این موضوع به قدری ناراحت کننده بوده که حتی بعضی از فعالین حقوق بشر به این موضوع اعتراض میکنن که این موضوع زیر پا گذاشتن حریم و حرمت و استاد و دانشگاه و مغایر به حرمت که هستش که استاد مقابل دانشجوانش داره. بنابراین دستگیری ایشون هم با یک سری حواشی خاصی روبرو بوده. اتهامی که ایشون باهاش مواجه بوده بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی مسئله جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا رو مطرح کردن در پیشش فعالیت‌های علمی که البته آقای دکتر اسلامی بلافاصله بعد از بازداشتشون از زندان پیغامی رو فرستادن و گفتن که من نه مخالفم نه معترضم نه براندازم و تنها کار من کار علمی و آکادمیکی هستش که کاملا از مسائل سیاسی امنیتی و روابط خارجی به دور بوده و اینم در پی یک دوره‌ای بوده، یک دوره کوتاه مدتی که گویا ایشون برقرار کرده بودن و موضوعی که از لحاظ حقوقی از خودشون عنوان میکنن، میگن که این جرم انتصابی به نظر من کاملا واهی و بی اساسه، برای که نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه در این زمینه وجود داره. مثلا خب ایشون با اتهام این سنگینی مواجه شدن.
و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. علیرضا نوری شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران توسط مأمورین امنیتی بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان مرکزی همدان منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات از طریق نوشتن اشعاری در فضای مجازی به 2 سال زندان محکوم شده است. نیما قاسمی نویسنده و پژوهشگر فلسفه هم توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و مهدی فتحی معلم و فعال صنفی معلمان در شهرستان پاسارگاد استان فارس هفته پیش به علتی نامعلوم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده است. و خبرهایی از صادور احکام زندان برای فعالان مدنی طی روزهای گذشته. فرانک جمشیدی فعال محیط زیست در سنندج در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به 4 سال زندان محکوم شد. او که طی سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، آخرین بار تیر ماه امسال بازداشت و پس از 4.5 ماه با وثیقه آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور حکم 5 سال زندان برای علی اسحاق فعال کارگری زندانی خبر داد. علی اسحاق که توانایی تأمین وثیقه 200 میلیون تومانی را ندارد، از آبان سال 98 زندانی است و به دلیل اعتراض‌های صنفی و فعالیت‌های مدنیش به عضویت در گروه‌های مخالف نظام متهم شده است. مجید اسدی فعال مدنی زندانی هم در پرونده ای جدید به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام برای او صادر شده به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیزش در زندان. مجید اسدی از سال 95 در زندان به سر می‌برد و محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می‌گذراند. حسین قشقایی فعال مدنی هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه @radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.